سلام و نور و رحمت الهی خدمت یکایک شما همراهان دغدغه‌مند آموزش و پرورش. این قسمت از پادکست رو با چند سوال ساده اما عمیق شروع می‌کنیم. الگوی شما برای پرورش یک انسان شایسته چیه؟ این الگو از کدوم زاویه به زندگی، انسان و کودک نگاه می‌کنه؟ آیا ما معلم‌ها فقط بازتاب دهنده روش‌های قدیمی هستیم یا می‌تونیم معماران یک یادگیری زنده، خلاق و تحول آفرین باشیم؟ امروز با هم گذری می‌کنیم به کتاب رویکردهای آموزشی نوشته جناب آقای ناصر یوسفی. کتاب رویکردهای آموزشی تلاش می‌کنه که جامعه آموزشی ایران رو با تنوع دیدگاه در فلسفه آموزش، روش و شیوه‌های کار با کودکان آشنا کنه. در این کتاب به مبانی، فلسفه و مرزهای هر رویکرد آموزشی پرداخته میشه. اینکه هر رویکرد مبتنی بر چه فلسفه‌ایه و چگونه می‌تونیم با حفظ فلسفه فکری خودمون از بعضی از الگوها به عنوان روش استفاده کنیم. در این پادکست با الهام از این کتاب قراره نه فقط با نظریه ها آشنا بشیم، بلکه نگاهمون رو به خودمون، شیوه هامون و به آنچه در کلاس درس رقم میزنیم تغییر بدیم. پس اگر شما هم معلمی هستید که هر روز با سوال، تردید و البته هزاران امید وارد کلاس میشید، این پادکست مخصوص شماست. با من همراه باشید در سفر به مهمترین رویکردهای آموزشی دنیا. رفتارنگری رویکردی است که در اولین گام به آن می‌پردازیم. رفتارنگرها مخالفین جدی نظریه وراثت هستند و محیط را عاملی مهم برای شکل‌گیری رفتار می‌دانند. اسکینر یکی از مطرح‌ترین روانشناسان رفتارنگر که موفق شد این نگاه را وارد جریان آموزش و پرورش کند، معتقد است که با کنترل محیط و با حذف عوامل مزاحم و یا با قرار دادن عوامل مناسب و مفید می‌توان به رفتار مطلوب دست یافت. در نظام رفتارنگرها پاداش نقش مهمی در فرایند آموزش دارد. بنابراین معلمان در این سیستم سعی می‌کنند که از پاداش‌های از پیش تعیین شده استفاده کنند. با نگاهی کلی به ویژگی رفتارنگرها می‌توان به نوعی تمام این ویژگی‌ها را در نظام آموزشی ایران دید. نظام آموزشی ایران یکی از معدودترین نظام‌های آموزشی در دنیا است که وفادارانه نظام رفتارنگری را دنبال می‌کند. کتاب درسی واحد، نظام رقابتی، شاگرد اولی و بی‌توجهی به تفاوت‌های فردی دانش آموزان از نمونه‌های بارزی هستند که در نظام آموزشی ایران دیده می‌شود. نه تنها وزارت آموزش و پرورش، بلکه دانشگاه‌های تربیت معلم و علوم تربیتی نیز همچنان بر اساس الگوی رفتارنگرها به تربیت معلم می‌پردازند. علاوه بر این، بسیاری از برنامه‌های کودکان و نوجوانان صدا و سیما، نشریات کودکان و کتاب‌های منتشر شده، حتی جشن‌ها و مسابقه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز تحت تأثیر این الگو بوده و هست. به عبارت دیگر، الگوی رفتارنگرها در تمام برنامه‌های مربوط به کودکان و نوجوانان ایران سایه انداخته است، سایه‌ای محکم و پابرجا. نویسنده در فصل دوم کتاب به رویکرد شناختی می‌پردازد. بخش بزرگی از دیدگاه‌های شناخت‌گرایان ریشه در نظریات فلسفی لایبنیتس و کانت دارد. لایبنیتس معتقد است که ذهن کودک مانند لوح سفید نیست، بلکه او از درون انگیزه هایی برای رشد، تغییر و یادگیری دارد. انسان سرچشمه اعمال است و فعالیت نتیجه تحریک از بیرون نیست. تجربه های گذشته در این رویکرد بسیار مهم است. ترغیب روحیه پرسشگری، دوری از دادن اطلاعات صرف و آموختن مهارت‌های پایه از راهبردهای این رویکرد است. متخصصین تعلیم و تربیت شناختی اساس روش‌های آموزشی خود را بر آزادی می‌دانند، ولی مسئله مهم این است که تمام نظام‌های آموزشی شناختی نسبت به رفتارنگرها آزاد بودند. یعنی روش مونتسوری، برونر، گاردنر و والدروف موفق شدند نسبت به رفتارنگرها از آزادی بیشتری برخوردار باشند. اما به نوعی هیچ کدام از روش‌های شناختی نتوانستند به مفهوم واقعی آزادی در آموزش دست پیدا کنند. از مهمترین ویژگی‌های روش‌های شناختی ابزارمند بودن آنهاست. اینکه مجموعه‌ای محدود از ابزارها در اختیار کودک قرار می‌گیرد، یعنی شناخت‌گرایی در دام برنامه و فضاهای از پیش تعیین شده افتاده است. تقریباً تمام متخصصین شناخت‌گرایی رسماً با تخیل و فانتزی مخالف هستند و مدافعین این سیستم تخیل را مانع رشد منطقی کودک می‌دانند. آنها از خلاقیت حرف می‌زنند، اما از تخیل صحبتی به میان نمی‌آورند و خلاقیت را مبتنی بر زندگی منطقی و واقعی می‌دانند. حتی گاردنر که به نوعی مترقی‌ترین نمونه شناختگراهاست، هنر و تخیل را به عنوان هوش مطرح نمی‌کند. مونتسوری حتی هنر را در حد یک کار به ظاهر تفننی تنزل می‌دهد. هنر در این روش در حد الگوبرداری، کپی‌کاری و رنگ‌آمیزی معرفی می‌شود. آفت کپی کردن در نقاشی و رنگ کردن شکل‌ها که بخش بزرگی از مهدها و مدارس دنیا به آن مبتلا هستند، محصول این سیستم فکری است. به دنبال این ضعف‌ها بود که ژان پیاژه رویکرد جدیدی را به دنیا معرفی کرد. رویکرد تحولی نگر. در این رویکرد پیاژه ذهن کودک را مثل یک سازه می‌داند که در حال ساخت و ساز است و در آن یادگیری متناسب با رشد اتفاق می‌افتد. بر اساس این فرایند پیاژه نظام چهار مرحله‌ای خود را مطرح می‌کند که عبارتند از مرحله حسی حرکتی، پیش عملیاتی، عملیاتی و مرحله انتزاعی. این الگوی تحول برای تمامی کودکان یکسان و یک دست است. پیاژه معتقد است که هر کودک به شیوه خاص خود این مراحل را طی می‌کند. از نظر پیاژه یادگیری فقط بینش یا ادراک فوری نیست، بلکه یادگیری رفتاری کاملاً اکتسابی است. اما موردی که این دیدگاه را از تئوری رفتارنگرها جدا می‌کند، این نکته است که یادگیری تابع تجربه مستقیم کودک است و در خلال زمان جریان دارد. الگوی هایسکوپ در دنیا به عنوان الگوی منطبق بر دیدگاه پیاژه معرفی شده است. الگوی هایسکوپ یکی از خاص‌ترین شکل‌های آموزش کودک محوری است. نتیجه و دستاورد الگوی کودک محوری، اگرچه افرادی نظریه پرداز بسیار موفق و نخبه هستند، اما فردیت آنها حاکم بر هر اصل دیگری است. موفقیت فردی اگرچه موجب اتفاقهای خوشایندی در حوزه‌های مختلف می شود، اما به همان اندازه خطراتی نیز به وجود می آورد. چون همین افراد به منظور موفقیت فردی و یا ملی خود می توانند آسیب‌های غیر قابل جبرانی به سایر انسان‌ها و جوامع دیگر بزنند. ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر رشد فردگرایی یکی از معضلات جوامع شده است. در گام آخر و فصل پایانی کتاب رویکرد انسانگراها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. رفتارنگرها، شناختی‌ها و تحولی نگرها هیچ کدام به تفاوت‌های فردی اعتقاد نداشتند و یا اصولاً مسئله مهمی در برنامه‌های آنان نبود. ولی انسانگراها به اولین اصلی که توجه کردند به یگانگی انسان، به فردیت و تفاوت‌های فردی بود. در کل نوع نگاه انسانگراها به انسان نگاهی خوشبینانه و امیدبخش است و معتقدند که انسان به سوی خیر حرکت می کند. روانشناسی انسانگرا هدف غایی انسان را خودشکوفایی فردی می داند. بدین ترتیب کمک و دستیابی به حد اکثر استعدادها و توانایی‌های هر فرد رسالتی است که در آموزش کودکان باید به آن توجه کرد. در این رویکرد آموزشی از سوی هیچ جریانی نتیجه مطلوب تعیین نمی شود. نتیجه مطلوب را هر فردی برای خود تعیین می کند و زمانی این اتفاق رخ می دهد که هر فرد بتواند استعدادهای خود را متجلی و عیان کند. تأثیر انسانگرایی بر آموزش و پرورش نیز بسیار زیاد بوده است، به طوری که گروهی از متخصصان تعلیم و تربیت حضور انسانگرایی در آموزش و پرورش را یک شوک بزرگ قلمداد می کنند. با گذشت چندین دهه به نظر می رسد که هنوز بسیاری از کارشناسان تعلیم و تربیت از این شوک بیرون نیامده اند. نویسنده کتاب در قسمت حرف پایانی کتاب می نویسد: موارد مطرح شده در این کتاب به معنای تأیید و یا رد یک سیستم و یا یک رویکرد آموزشی نیست، بلکه معرفی رویکردهای مطرحی است که در جامعه جهانی برای آموزش کودکان وجود دارند. و اما همراهان فرهیخته، پادکست امروز رو با آرزوی اجرایی شدن کامل سند تحول بنیادین ایران همیشه سرفرازمان به پایان می‌رسانیم. با ما همراه باشید تا در قسمت‌های بعدی بیشتر با کتاب‌های حوزه تعلیم و تربیت آشنا شویم. شما می‌تونید نظرات و پیشنهادات خودتون رو از طریق پایگاه اینترنتی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به آدرس www.sanadtahawal.ir با ما در میون بذارید. سپاس که در مسیر نو همراه ما بودید.